رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلامی دوباره به شنونده ارجمند سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ و در نیم ساعت آینده مجله بامدادی رادیو آزادی را برایتان معرفی میکنم. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. ایالات متحده از نشر عکس‌های قتل اسامه بن لادن خودداری کرد. پشت جناح‌های فلسطینی اعتراض اسرائیل را به وجود آورده است. سازمان ملل از نشر نتیجه‌های تحقیق خشونت‌های قرغیزستان استقبال نمود. کاخ سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما تصمیم گرفت عکس هایی را که از اسامه بن لادن بعد قتل او از طرف نیروهای ایالات متحده برداشته شده اند منتشر نکند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت اوباما پس از مشورت با دسته سروران امنیت ملی به نتیجه رسید است که این تصویرها می توانند برای انگیختن خشونت های ضد آمریکایی و با هدف های تبلیغاتی استفاده شوند. اما کارشناسان گفتند رسانه های اخبار عام آمریکا می توانند بنا بر قانون آزادی اطلاع از اداره های دولتی نسخه این تصویرها را طلب کنند و به دست آورند. بحث در حال اتفاق می افتد که دادستان کلی ایالات متحده ایریک هولدر قتل بن لادن را همچون یک عمل خود دفاعی ملی قانونی شمرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون شخصا از پرزیدنت سوریه بشار الاسد طلب کرده است سرکوب خونین تظاهرکنندگان ضد حکومتی را قطع نماید. سخنگوی دبیر کل مارتین نیسیرس که گفت بان همچنین از رهبر سوریه دعوت کرد با گروه بشری سازمان ملل اجازه ورود به مناطق خشونت‌ها را دهد و با شورای حقوق بشری سازمان ملل در تحقیق ناآرامی‌های سوریه همکاری کند. در این بین رهبر سوریه بشار الاسد در نشری الوطن گفته است عملیات حربی به زودی پایان خواهد یافت، این در حالی است که تانک و زره پوش‌های دولت سوریه به شهر حمص این کشور که اکنون به مرکز نوی آشوب‌ها تبدیل یافته است وارد شده اند. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از آشتی بین جناح‌های فلسطینی فتح و حماس انتقاد کرده آن را ضربه شدید به امکانات‌های صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها نامید و گفت فتح باید از دو با یکی سرکار داشته باشد، با حماس یا با اسرائیل. این اظهار را در حال صدا داد که رهبر ماموریت خودگردانی فلسطین محمود عباس و پیشوای جنبش حماس خالد مشعل در مراسم در قاهره پایتخت مصر آشتی بین جناح‌های فتح و حماس را بعد از 4 سال دشمنی‌ها رسما تصدیق کردند. کمیشنر عالی حقوق بشری سازمان ملل از انتشار گزارش هیئت مخصوص تحقیق درگیری‌های قومی سال گذشته در جنوب قرغیزستان استقبال کرد. نوی پیلی از مقامات قرغیز دعوت کرد بدون تأخیر به اجرای توصیه‌های هیئت پژوهشگر بپردازند و همچنین از رئیس جمهور قرغیزستان روزا اوتونبایوا برای تشبثش در برگزاری این پژوهش ستایش کرد. در این گزارش گفته می‌شود که در خشونت‌های بین قرغیزها و ازبک‌ها در ولایت اوش و جلال‌آباد قرغیزستان سال گذشته 470 نفر کشته، 1900 تن زخمی و 400 هزار نفر گریزه شدند. تعداد این نامعلوم زنان هدف دست زوری قرار یافته، صدها منزل به کمی آتش رفت. بنابر گزارش اکثریت قربانی ها نمایندگان ملت ازبک بودند، اما قرغیز ها هم تلفات زیاد داده اند. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ انتقاد داخلی و خارجی را از وضع مطبوعات در کشورش رد نمود. سازمان های حقوق بشر حکومت یانوکوویچ را عیبدار میکنند که معرکه زیر نظارت گرفتن مطبوعات را به راه مانده است. در گفتگو با ژورنالیستان یانوکوویچ طلب دارد کرد که برایش در این مورد دلیل های قاطع آورده شود، این در حالی است که سازمان خانه آزادی مطبوعات اوکراین را نوآزاد نامید و اتفاق ملی ژورنالیستان اوکراین روز سه‌شنبه یانوکوویچ را دشمن شماره اول آزادی مطبوعات عنوان کرد. وزارت امور داخلی عربستان سعودی میگوید یک عضو ارشد شبکه تروریستی القاعده میخواهد خود را به حکومت تسلیم کند. سخنگوی این نهاد سعودی منصور الترکی گفت خالد عبدالله القحطانی از کشور نامعلوم با مقامات سوریه در تماس شده، گفته است فعالیت خیش را قطع میکند و خواهش بازگشت به وطن را دارد. یک شهروند تاجیکستان در ایالت پنسیلوانیا ایالات متحده به تشکیل ازدواج قلبکی برای به دست آوردن شهروندی آمریکا عیبدار شده است. دادستانی پنسیلوانیا میگوید میرزا جان میرزا ماتف 26 ساله که در شهرک مون زندگی میکرده است از راه تقلب با شهروندی آمریکا ازدواج کرد و اکنون اگر اثبات شود او به 10 سال زندان و یا $500,000 جریمه یا هر دو محکوم خواهد گشت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجموعه از خبرهای آخرین بود و با هم شنیدیم و در صبح روز پنجشنبه 5 می ببینیم که وضع آب و هوا در تاجیکستان چگونه پیشگویی می شود. شب گذشته در برخی از مناطق تاجیکستان رعد و برق و بارون بود و احتمال می رود در دوام روز نیز برخی از قسمت های کشور با هوای ابری و نیمه ابری، باران های سخت اما کوتاه مدت و رعد و برق روبرو گردند. بنا به اطلاع مرکز های هواشناسی امروز حرارت هوا در دوشنبه تا 22 درجه سلسیه بالا می رود. تقریبا همین گونه هوا را می توان در خوجند و کولوب و قرغان تپه نیز انتظار داشت. هوا در خوروغ و مناطق نزدیکی آن 15 درجه گرم خواهد شد. نگاهی بود به وضع احتمالی آب و هوای کشور و حالا فرصت میرسد به نامگوی مطالب برنامه. ابتدا صحبت خواهیم داشت صحبت بامدادی با فیلمساز تاجیک مقیم فرانسه جمشید عثمانوف که فیلم نوش اکنون به نمایش در آمده است و در این صحبت از همکسب خود در تاجیکستان ناصر سعیدوف نام میبرد که با این فیلمساز نیز گفتگوی خواهیم داشت در دوشنبه و این دو مصاحبه یک منظره را از وضع سینمای معاصر تاجیک پدیدار خواهد کرد. سپس به یک موضوع بین المللی خواهیم پرداخت که مربوط به قتل اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده است و اگر فرصت بود گزارش خواهیم داشت از نتیجه های محاکمه فراریان بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان که دیروز در دادگاه عالی کشور به وقوع پیوست. در فرانسه فیلم نوی کارگردان سرشناس تاجیک جمشید عثمانوف که رمان زن من نام دارد به نمایش درآمد. فیلمساز 45 ساله تاجیک که اکنون 10 سال می شود در پاریس زندگی می کند و فیلم های قبلی اش پرواز زنبور، فرشته کتف راست، بهشت فقط برای مردگان است با او شهرت جهانی آوردند. نخستین بار در موضوع سر فرانسوی و اروپایی فیلم آفرید که گفته می شود مورد استقبال بینندگان غربی قرار یافته است. فیلمساز تاجیک حالا با ساختن فیلم دوم فرانسوی خود مشغول است و میگوید به زودی کار فیلم نوی را در باره شورش سال 1916 در وادی فرغانه شروع خواهد کرد. از آنجا که فیلم رمان زن من حالا تنها در فرانسه به اکران ها برآمده است و تنها پس از مدتی به کشورهای دیگر پهن خواهد شد، از جناب عثمانوف پرسیدم این چی فیلم است و داستان او از چی قرار است.
این فیلم صرف فرانسوی بود، با تهیه‌گران فرانسوی، با مبلغ فرانسه، با هنرپیشه‌های فرانسوی، با زبان فرانسوی و قصه همین است که یک زن رمان می نویسد و در باره همین رمان، اون رمانش رمان شوهرش می خوند و در باره اون رمان چیز است. این گویم در باره زندگی زیادتر اویله، در باره مهر و محبت و دیگر بعد بینش مرد و زن همین است.
به هر حالت شما یک شخصی که در تاجیکستان به وای رسیده در آسیای مرکزی و تحصیلتون هم در سابق شوروی در روسیه، با متریال فرانسوی کار کردن شما چگونه بود؟ دشوار بود یا آسان بود و ارزشیابی آن از طرف فرانسوی ها چگونه بود؟
کار کردن با فرانسوی ها البته دشوار بود، برای اینکه میدونید منتالیتی اونها مردمی غرب و مردمی ما فرقی هست بین منتالیتی دارم، هم بین منتالیتی هم بین اصول کار، بین مناسبتی بین مردم فرقیت های زیاده هست. لیکن من اینجا 10 سال با زندگی میکنم در فرانسه، نمکی فرانسه میخورم، کمو بیش مردم میشناسم، میبینم و این اول و سینما از طرف دیگر این یک هنری گویم کسموپولیت است، هنری بین المللی است، زبان سینما برای همه فهما و آسان است. این اول. ولی در باره قبول کردن، چه قبول کردند؟ بسیار عجیب بود. مثلا تماشابین ها خوب قبول کردن، قسمی منقد ها خوب قبول کردن، قسمی دیگرش نانقدر خوب قبول کردن. برای من بسیار جالب بود و فکر کنم این یک قدم اول و دیگر فیلم ها میخوام در فرانسه گرفتم.
اما گفتید که در باره چند نقشه دیگر هم فکر دارید و آمادگی میگیرید.
بله، حالا یک فیلم نامه تیار شده است که میخوام در اینجا یک فیلم دیگر کنم در فرانسه، و بعد یک چند ایده های هست در تاجیکستان، و مخصوصا یک چند سال بود است که بالای یک پروژه کار میکنم در باره این در هوای سال 1916. اگر شما البته بخبر هستید در باره شورش هایی که سال 16 در آسیای میانه مستملکه روسیه بودن وقت،
بله،
میخوام یک فیلم تاریخی ساز کردم و یک چند سال باز با این تیاری میبینم.
یعنی این در باره همون حادثه هایی که روسیه پادشاهی میخواست از مردمان آسیای مرکزی را با ارتش خود با جنگ برد و همچنین
مولیکی نبودون. در اون وقت زمان مردم بومی آسیای میانه حق نداشتند که به دستشون یراق بگیرند. اونایا فقط برای کافتنی اون چی میگن اکوب خندق، ولی برای کافتنی خندق و تلوی رابطه گفته ریکویزیت سن تلوی رابطه این بود.
بله بله.
و بسیار شورش سخت در آسیای میانه بود و خصوصا در فرغانه اگر شما نگی باشه.
بله بله.
و من که تاجیک فرغانه هستم از اون چیزا کمی باخبر هستم، یعنی از زمان موسفید ها بسیار چیزا شنیدم، از اون زمان آدم هایی که حالا اون چیزا دیدن خودشون به چشمشون.
بله.
شما این دور نیست نخیر. این یک ایده دارم همین، بعد خاص کاری کرده یک چند ایده ها هستن که باباش کار میکنم.
اما در همین مورد همین برنامه، از اونجا که سالهای زیاد در تاریخ نامه تاریخ نگاری شوروی این حادثه ها یک نفت طور دیگر شرح میافتند، شما با کدام بینش تاریخی این حادثه ها تکیه کردنی هستید؟
بینش تاریخی من این جای انسان در این حادثه، در حوادثی، در جای انسان در دنیا است. این یک چیز میشد، من میدونم این بسیار، یک چند کتاب خوندم، ارخیو بودم، آموختم، چیز زیاد است. این کپی مثلا گفتگوزاری یک صحبت کوتاه نمیتوند بودم، و برای من اساسی این جای انسان در تاریخ است، جای انسان در عالم است. برای اون که سال 16 و امروز فرقی زیاد نیست، دنیا همون دنیا است، دنیای کونه همون دنیای کونه است، هیچ چیز دیگر نشده است.
با همکسبان خودتان در تاجیکستان روابطتان این سالها این دوره چگونه است؟
من البته روابط دارم با دوستای تاجیک، من به نزدیک تاجیکستان رفته بودم، یک چند دوستای دیدم و شنیدم که در تاجیکستان حالا کم و بیش یک حرکت های هستند. مثلا یک دوست قدیمم ناصر جان سعیدوس یک فیلم بلند برداشته است که در فستیوال بوده سو جویزه ها گرفته، من بسیار خوشحال شدم. میدونید سالهای زیاد بود که من فقط خودم تنها فیلم میساختم، دیگر کارگردان نبودم، بچه ها فیلم میساختم با ویدیو این، لیکن ناصر فیلمی بلند با نگاتیو ساخته گرفته. این بسیار یک نشانه خوبه.
تشکر جمشید عثمانوف، فیلمساز تاجیکی مقیم فرانسه، و شنیدید که او از کامیابی هم پیشش ناصر سعیدوف استقبال کرد. پس از یک آگهی صحبت خواهیم داشت با کارگردان سرشناس تاجیک ناصر سعیدوف.
سر نغز بود. ما در همون مقبول
یاد هم دکتر بالغر هم میبینیم، یعنی که دل آدم شکر میکنه که این بایگان تغییرانی افتر چنگ
بود که همه برابر با شوخ گدان آمد.
بزمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی،
آزادی تی جی،
بیفریست و برنده شده
آزادی تی جی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مثل این است که این بخش از برنامه بیشتر و بیشتر به مسئله های سینمای تاجیک تخصص خواهد یافت. خوب ارزشش را دارد با نظر داشته کارهایی که در این رشته اخیراً انجام می شود. فیلم کارگردان تاجیک ناصر سعیدوف قیام روز در جشنواره سینمای کیش در ایران جایزه سمندر طلا را به دست آورد در بین 266 فیلم. همکارم در دوشنبه خورشید همدم با ناصر سعیدوف هم صحبت شد و نخست از او تأثیراتش را در باره این جشنواره بین المللی پرسان گشت.
من در فستیوال فجر هم اشتراک کردم در ایران، فقط فستیوال فجر ایران رو میدونستم. وقتی که در فستیوال کیش برای اشتراک من رو دعوت کردن، در اونجا اشتراک کردیم، بیشتر در یک سطحی کلون گذاروندن فستیوال رو. فیلم هایی که نشان میدادن به نهایت پروگرام های خوب ترتیب داده بودن. اونجا در فیلم های مستندی هم بود، فیلم های کوتاه، بخشی فیلم های ایرانی. فیلم های ایرانی در بخشی گویم بین المللی هم اشتراک داشتن، با جدا یک سکسی بود که فقط فیلم های ایرانی اشتراک میکردن.
از نظر شما سطح فیلم آفری و سینما چگونه بود و اگر ما با تاجیکستان مقایسه کنیم اینا؟
میگویند که در ایران رو اگر گیریم، در یک سال 120 فیلمی فقط فیلم‌های هنری می‌سازند، غیر از سریال‌ها و غیر دیگر فیلم‌ها. برای همین فقط فرمت فیلم‌های هنری قبول می‌شد در فستیوال. خیلی مملکت‌های زیاد کردن کینافورم‌ها در اون فستیوال تشکیل کرده بود که نسبت گویم پست پروداکشن فیلم هم بود کینافورم و موضوعشون.
و فکر می‌کنم شما از اون محله که به قول شهرچه سینمای ایران هم هست دیدن کردید، بله؟
اون یک مسافه خیلی زیاده در یک طبیعت جای جدا کردگی، یعنی شهرچه سینما که هر کس که مثال میخواد که فیلم های تاریخی میگیرن میرن دکراسیا میسازن گویم قسمتی اونا یا همه همونجا یک جای علایده جدا کردگی در اونجا کردگی. خیلی یک شرایط های خوبی هم تشکیل کردگی در اونجا. هر نفری که مثال قسمتی لوکیشن جدا کردن، همه فیلم های تاریخی وزنیتر از قسمتی جای نوار گرفتن رو جدا کردن. برای همین میروند در اونجا دکراسیا میسازن و در طبیعت است، در جای کشاده، در بیرون، یک خیلی یک مسافه زیاد رو جدا کردگی فقط برای سینماییان.
شما هم بعد دیدن مثلا این شهرچه آیا در آرزوی همین گونه داشتن همین گونه یک محل یا مکانی را در تاجیکستان آرزو نکردید؟
من فکر میکنم که در تاجیکستان از 12 ماه در یک سال 9 ماه فصل میشود که فیلم برداری کنم. برای همین آرزو کرد. برای چی نمیخواستیم که در تاجیکستان همین شرایط باشه؟
پس طبیعت تاجیکستان که واقعا برای فیلم آفری، برای رشد سینما موافق و سازگار هست، از نظر یک کارگردانی که واقعا در جهان امروز سینما شهرت پیدا کردید با تهیه و تولید فیلم قیام روز، امروز مشکلات اصلی در راه سینمای تاجیک چی هست؟
این خدا با ما داده است، این طبیعت فیلم چی هست؟ اساس پرابلم های مبلغزاری هست، مبلغزاری و سناریه. فکر میکنم که شاید در آینده پیدا میشه این شرایط هایی که مبلغزاری کنن و ما گویم فیلم های هنری بسازیم که تاجیکستان هم معرفی کنیم. مثال حاضر دنبال پروژه دیم هم هستم، پروژه که یک سناری که آماده شده است، از کفای پول هستیم مبلغی پیدا کنیم که این پروژه دیم رو هم برو اندازیم و این فیلم رو هم گیریم. در پروژه دیم هم اون مقصد ما اون است که فقط در تاجیکستان ما فیلم برداری میکنیم. ما کم یک تنکسی داریم نسبت تکنیکا که باید داشته باشیم برای مثلا فرمت 35 که فقط من میخوام که فرمت 35 نگاتیو فیلم برداری کنم. ما میتونیم اجاره بگیریم از دیگر مملکت ها و در تاجیکستان فیلم برداری مون کنیم و دیگر همین.
و شما در مورد لایحه دویم گفتید، میشد بگید که این چی فیلمی است اصلا؟
فیلم گویم عموما الان نمیخواستم تمام سناریو با شما بگویم، فقط اون میگم که مناسبت پدر و پسر موضوع همین است. حاضر ما در تاجیکستان هم بخوری ها گذرانده ایستادیم که از جا مبلغ فیلم را پیدا کنیم. مبلغ این فیلم باید از ژاپن آماده میشد، لیکن این شرایطی که حاضر این وضعیتی که ژاپن افتاد دیگر که از ژاپن ما فراموش کردیم که ما از اونجا پول پیدا میکنیم.
ولی حکومت تاجیکستان با شما در این زمینه کمک نمیکنه؟
ما مراجعه نکردیم الان با دولت با این سناری، ما نگفتیم، لیکن در نقشه‌مون است که واخوریم با رئیس تلویزیون و رادیو کنی اونا با ما چی میگویند.
گفتید که محتوای فیلم مناسبت پدر و پسر هست، پس یعنی شما هم قدمی زمان یعنی قدم برمی‌دارید. این مثلا در حالی هست که لایحه قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند حاضر در دست بررسی است، یعنی این بیشتر به این چیز ربط می‌گیرد.
این طرفش هم هست در این سناریو، این طرفش هم هست، لیکن من فکر میکنم سینما هر کارگردانی که نقشه فیلم برداری داشته باشد باید در اون فیلم حلی اون مسئله رو گذارد. پرابلمی که وجود دارد اون پرابلم رو باید تماشابین ببیند.
پس شما باوری یا امید دارید که واقعا این فیلم بتواند مثل فیلم قیام روز به قول جهانگیر شود؟ منظورم این که بتواند در جشنواره های بین المللی بیشتری شرکت کند و جایزه ها را به دست بیاورد؟
انشالله ما این فکر رو داریم، لیکن میدونید وقتی که نقشه فیلم برداری رو من میکنم، من اون رو برای جشنواره بین المللی این فکر این رو نمیکنم. من الان فکر این هستم که چگونه اون فیلم رو سازم که تماشابین دوستش دارد، قبول کند اون فیلم رو.
تشکر ناصر سیدوف کارگردان فیلم قیام روز بود که با رادیو آزادی درباره برداشتش از جشنواره بین المللی کیش در ایران و مشکلات سینمای تاجیک صحبت میکرد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نواسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
البتن نقطه کروتمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنموی رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی میگوید خدمات جاسوسی سراسر جهان به جمله آمریکا مسئول ناکامی در پایگرد اسامه بن لادن و معین کردن پناهگاه اویان. این اظهارات او در حال صدا میدهد که تنش‌ها بین کشورش و ایالات متحده در این مسئله رو به افزایش دارند. در این باره گزارش داریم از همکارمان میرزایی سلیم پور.
مقامات آمریکا با کشتن اسامه بن لادن اکنون این سوال را مطرح میکنند که این نفر رقم اول در فهرست افراد تحت پایگرد دنیا چگونه توانست تایید شود نه کمتر از 5 سال در حاشیه اکادمی نظامی پاکستان در اباد‌آباد به راحتی پناه برد. جان برینن رهبری بخش مبارزه با تروریسم کاخ سفید گفت سوال برانگیز است که مقامات پاکستان از چندین سال در یک منزل بزرگ در زیر بینی آنها به سر بردن بن لادن بی‌خبر مانده باشند.
I think it would be premature to rule out possibility that
من فکر میکنم هنوز نباید اون نکته را که برخی افرادم در داخل پاکستان با شمول نخبگان رسمی این کشور میتوانستند از این همه آگاه باشند از اعتبار ساقط کرد. ولی ما در حال حاضر کسی را عیبدار نمیکنیم، بلکه میخواهیم اطمینان داشته باشیم که این قضیه را باز خواهیم کرد.
But we want to make sure we get to the bottom of this.
لیون پانیتر رهبری CIA اوجنسی مرکزی اکتشافی آمریکا با مجله تایم گفته است از ترس اینکه مبادا مقامات پاکستانی جانب هدف را خبردار و عملیات را با ناکامی مواجه کنند، اسلام آباد از رفت آمادگی ها با عملیات ضد بن لادن در جریان گذاشته نمیشد. این سخنان پانیتر نیز از وجود سوء اعتماد بین واشنگتن و اسلام آباد درک میدهد. مقامات ارشد پاکستان قتل بن لادن را استقبال کردند، ولی سر و صداها در مورد بی صلاحیتی مقامات امنیتی خود را که در امر تعقیب و بازداشت رهبر القاعده و تحقیق پناهگاه او ناکام شده است رد میکنند. دبیر وزارت خارجه پاکستان سلمان بشیر گفته های پانیتر را تشویق نامید و گفت پاکستان در نبرد با ترور نقش کلیدی بازی میکند. این اظهارات بشیر در تقویت با بیانیه وزارت خارجه پاکستان است که میگوید CIA در امر تشخیص و به دست آوردن بن لادن از اطلاعات اکتشافی ارائه کرده پاکستان استفاده برده است. این وزارت همچنین از عملیات آمریکا اظهار نگرانی عمیق هم کرده و گفته است اقدامات یک جانبه غیر مجاز نمیتواند به یک معیار تبدیل یابد. قبلا رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری در مطلبی در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست سر و صداهای برخواسته در آمریکا در مورد احتمال حمایت اسلام آباد از تروریست های تحت پایگرد را به بنیاد نامیده رد کرده بود. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی نیز روز چهارشنبه در پاریس گفت اسلام آباد اطلاعات اکتشافیش را با سایر جهان از جمله با آمریکا در میان میگذارد. ولی تنها آمریکا نیست که به این قدر سال در داخل پاکستان از حلقه تعقیب در امان ماندن اسامه بن لادن شک میآورد. وزیر خارجه فرانسه آلن ژوپه گفت نامعلوم ماندن حضور شخصیت چون بن لادن در قرارگاه بزرگ در یک شهر خرد باور ناکردنی است. سروزیر بریتانیا دیوید کامرون از رهبران پاکستان تقاضا کرد چگونه در اباد‌آباد در یک شرایط امن پناه یافتن رهبر القاعده را تشریح کنند، ولی کامرون گفت شکاف بزرگ بر سر این مسئله با اسلام آباد به فایده لندن نیست. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز به همین نظر است.
Sunday's action in many ways was
عملیات روز یکشنبه از چند لحاظ نتیجه برخی از چنین همکاری ها در طول سالیان بود. ما معتقدیم که ادامه این همکاری ها تنها به نفع پاکستان در بلند مدت نیست، بلکه به سود امنیت ملی ما نیز هست.
با این حال کاخ سفید برخی جزئیات عملیات علیه بن لادن را نشر کرد که با فرضیه قبلا اعلام کرده مقامات آمریکا کمی مناقض است. کاخ سفید میگوید رهبر القاعده وقتی از تسلیم شدن دست کشید و از سرش تیر خورده کشته شد مسلح نبود. این در حالی است که قبلا یک مقام امنیتی آمریکا گفته بود که بن لادن با نیروهای ویژه آمریکا وارد درگیری شده است. گفته می شود در عملیات دو قاصد و یک زن کشته شده، یکی از زوجه های بن لادن زخمی شد. این اطلاع نیز از خبر رسمی که می گفت این زن همچون سپر زنده استفاده می شد و کشته شد فرق میکند. نفری پنجمی کشته شده باور میرود که از پسران رهبری القاعده باشد. آمریکا تا حال بازداشت کدام در نتیجه این عملیات را تشریح نکرده، گذشته از این میگوید که جسد بن لادن را در بحر گور کرده اند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اکنون یک گزارش از تاجیکستان. دادگاهی عالی کشور یک گروه از زندانیان را که سال 2010 در ماه آوگوست از یک بازداشتگاه در مرکز دوشنبه فرار کرده بودند به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کرد. در این باره گزارشی داریم از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
عبدالرسول مرزایف برادر جنرال غفار مرزایف که از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کرده بود پس از بازداشت دوباره برای 30 سال به زندان کشیده شد، اما این بار 5 سال از این حکم را در اتاق یک نفره نظام سنگین پس سر خواهد کرد که چنین محبس تنها در شهر قرغان‌تپه تاجیکستان بوده است. عبدالرسول مرزایف یکی از 25 نفری بود که در تاریخ 23 آوگوست سال گذشته از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان که در محبس رقم اول پایتخت واقع است فرار کرده بودند. هیئت مشاوره نظامی دادگاه عالی تاجیکستان اطلاع داد که روز سه‌شنبه پرونده 11 نفر را که 7 تن آنها فراریان زندانی بودند به پایان رسانیده و در یک مرافع پوشیده حکم را صادر کرده است. این افراد با عملهای جنایی قتل و کشتار، راهزنی، غارت اسلحه به مقدار زیاد، نگهداری غیرقانونی اسلحه، ایجاد مانع به فعالیت بازداشتگاه‌ها، غصب ماشین و فرار از محبس گناهگار دانسته شدند. بنابر اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان، عبدالرسول مرزایف برادر جنرال غفار مرزایف و دو شهروند داغستانی تبار روسیه به 30 سال محرومیت از آزادی و 4 تن دیگر به حبس عمرباد محکوم شدند. ولی هیئت مشاوره نظامی از دادن جزئیات بیشتر در رابطه با فراریان زندانی خودداری کرد. بزرگمهر رفشن وکیل مدافع عبدالرسول مرزایف بر رادیو آزادی در رابطه با این حکم گفت:
مرزایف عبدالرسول است 30 سال محرومی از آزادی دادیان، دو نفر داغستانی که در اونجا بودند و گرفتار بودند و یارا 30 سالی دادیان. ما به خلاصه اومدیم که این حکم نسبت هماشان مرزایف عبدالرسول ناعادلانه است. همین قسم حکم حتما شکایت کتاب تونی میکنید.
عایشه مرزایف خواهر عبدالرسول مرزایف گفت که این حکم دادگاه در نسبت برادرش بی‌رحمانه است.
رپرس از ستالین مورا کردگیان اینان رپرس از ستالین امی عبدالرسول آدم نکشته، عبدالرسول یکان چی نکده که نخواه که 30 سال 30 سالش بتن 53 سال آدم از 30 سال امی فکر نمیکنن که گودکای او را که تاریخ میکنن. جنابی اولی التماس دارم همچون مادر همچون اپا همچون فرزندی امی پدر التماس میکنم که یاد بارا که دیگه امی بچهش میره همانی را نگاه کنم.
شب 22 به 23 آوگوست سال 2010 از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه فرار 25 محبوس صورت گرفت که میان آنها 5 شهروند روسیه، 4 شهروند افغانستان، 2 شهروند ازبکستان و 14 شهروند تاجیکستان بودند. در جریان جستجوی محبوسان فراری 14 تن آنها بازداشت و 3 نفر آنها در مقابله با نیروهای امنیتی کشته شدند. 8 نفر از این محبوسان فراری هنوز در آزادی قرار دارند. فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان به برکناری رهبر و 3 معاون رئیس کمیته امنیت ملی شد. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته در پی فرار زندانیان جنرال پالکومنیک خیرالدین عبدالرحیموف را که رئیس کمیته امنیت ملی بود همراه با 3 معاونش از این مقام برکنار کرد، ولی معاونی دیگری او سیمومین یتیموف را رئیس نوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان تعیین کرده بود. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم دادگاه عالی تاجیکستان به فراریان بازداشت شده، فراریانی که در ماه آوگوست سال گذشته از زندانی بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کرده بودند. قبل از آغاز ویژه گفتارهای مهمان آزادی و آینده ساز میوزیک توجه کنید به یک پارچه موسیقی.
بهار
غنچه‌ای تره پاکیز جوهره با ابروانی سر با آرمانی سر بیرون زی خانه شد مکتب روانه شد